أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. در بعض از روایات همونطوری که ملاحظه فرمودید شاکره را به نیت تفسیر کردن که این بیان مصداق است. منظور این نیت اون نیت ملکه است، نه نیت حالی یا فعلی. یه وقت انسان موقع نماز نیت می کند، این نیت هم مسبوق به عدم است هم ملحوق به عدم. قبل از نماز نیت نبود، بعد از نمازم نیت نیست، این فقط در حال نماز. گاهی نیت معنی قصد، این امر ملکه است. کسی که مسافر است یه قصدی دارد، این مسافر تا به مقصد نرسیده است قاصد است. مقصد انسان ها هم کده الی لقاء الله است. تا اونجا نرسیده، تا به دار القرار نرسیده، این قصدش هست. پس اگر شاکله در بعض از روایات به نیت تفسیر شده است، منظور نیت فعلی نیست، نیت ملکه است. یک، و اون نیت ملکه هم قبلی قصد است، مسافر قاصد است. حالا خواه بالاجمال خواه به تفصیل، وقتی که این سفر را دارد ادامه میدهد، قصدش این است که به مقصد برسد و مقصود را بیابد. این دو. اون روایت نورانی که مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده که چرا یه عده‌ای در مدت محدود گناه کردن ولی عذاب نامحدود میبینن، امام سلام الله علیه فرمود به اینکه نیت او این بود که اگر زنده بماند گناه کند. منظور از اون نیت این نیت فعلی که در صوم و صلات معتبر است نیست، برای اینکه با نیت گناه کسی را عذاب نمی کنند، چه رسد به خلود. اون نیت همون شاکل است، یعنی نیت ملکه‌ای و قصد ملکه‌ای که به صورت یک فصل مقدم در آمده است. و آلمن آمدن، انسان برابر با اون قصد چون یه راهی را در پیش دارد حرکت میکند و عمل میکند. و این قصد و این شاکله عالمان و آمدن برای اینها حاصل شده است، حدوثاً عالمان و آمدن برای اینها مؤثر است بقاءً. اونقدری اینها شیفته همین شاکره خودشون هستند که وقتی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال میکنن آیا ذات اقدس اله به معدوم ها علم دارد، حضرتش فرمود به اینکه خدا به معدوم علم دارد، یک، به معدوم ممتنع هم علم دارد، دو، چون بعضی از معدوم ها ممکن الوجودن بعدن یافت می شود ولی بعضی از معدوم ها ممتنع الوجودن، سه، این معدوم بر فرض وجود اگر به وجود بشود چه خواهد کردم، علم دارد، سه. باید استشهاد فرمودن به سوره آیه سوره مبارکه انعام که برخی اونقدر ملحدانه در عالم زندگی کردن، وقتی به دوزخ رفتن اونها درخواست رجوع به دنیا میکنن، خدا فرمود کلا بل لو ردو لعادو لبانوان. فبود اینا که درخواست بازگشت به دنیا میکنن یک امنیه کاذب است، زیرا اگر اینها بر فرض محال به دنیا برگردن با باز همون روش سو رو دارن. رجوع جهنمی ها به دنیا معدوم است، یک، و این معدوم هم معدوم ممتنع است نه معدوم ممکن، برای اینکه دنیایی نمونده تا اینها برگردن. اگر بر ارزو قبضته یوم القیامه، اگر بر سماوات و مطویاتون بیمینه، اگر این توبت دلو ارزو غیر ارزه و سماوات کل نظام برچیده شد، دیگه دنیایی نیست تا دوباره برگرده به دنیا. یه عالم جدیدی ممکنه ذات اقدس اله باید خلق کنند، ولی اون دنیای قبلی دیگه نیست. حالا وقتی دنیای نباشد، رجوع این جهنمی ملحد از جهنم به دنیا نه تنها معدوم است بلکه معدوم ممتنع است. ولی بر فرض وجود که اگر این معدوم ممتنع موجود بشود چه خواهد شد رم خدا می داند. فبول لو ردو لعاد و لبانو ام، نظیر اونچه که در سوره مبارکه انبیا آمده که لو کان فیه ما آلهت و الا الله رفسدتا. تعدد آلهه معدوم است، یک، معدوم ممتنع است، دو، بر فرض وجود این معدوم ممتنع اگر میافت میشد اثرش چی بودم خدا میتونست و بیان کرد، سه. خب پس اون شاکله ای که در روایات به نیت تطبیق شده و برابر همون روایات مرحوم شیخ در رسائل اون روایت دیگر را نقل کرده که سر خلود آن است که اینها اگر بمانند معصیت کنند، یعنی روش اینها، منش اینها، گرایش اینها، بینش اینها چیزی است که دین را افیون میدونند و اسطوره میدونند و باطل میدونند معاذ الله، و جز الهاد به چیزی نمی اندیشن. اینا اگر ابدا هم زندگی کنن ابدا معصیت میکنن، از جهنم هم برگردن به دنیا باز معصیت میکنن. و این الهاد یک کفر است، یک کفر ریشه دار، و این کفر ریشه دار ثابت است، و این کفر ریشه دار ثابت عذاب ثابت دارد. این میشه خلود، وگرنه برای اون عذاب بدنی 70 سال کسی رو مخلدن عذاب نمی کنه. این چون در دست دلش یک گناه ثابت مخلد دارد، این گناه با عذاب مخلد باید پاسخ داده می شود. بنابراین شاکلهی که در روایات آمده نظیر نیت و معنای نیت حال الصلات نیست. قل کلون یعمل علا شاکرته فربکم اعلم و من هو و اهدا سبیلا. اما این بله، این معدوم در ظرف وجود چه می شودم بهش التعلق بگرد. این الان ما بگیم فرانشه معدوم است، ما حکم میکنیم، میگیم این معدوم حکم نمیپذیرد، مورد علم نمی شود، این چنینه. صورتشو به ذهن آوردیم، بالاخره گفتیم فرون حادثه معدوم است نیست، یعنی الان اون چرا که ما فهمیدیم در ذهن ما ظهور پیدا کرده، این در خارج وجود ندارد. یکی از ادله وجود ذهنی هم همینه که للحکم ایجاباً علی المعدومی، ما با معدومات سر و کار داریم، درک میکنیم، قضیه سالبه داریم، برو موضوع قرار میدیم یا محمول رو از یه چیزی سلب میکنیم. اینا هیچ کدوم در خارج نیستن و در پس به درک میکنیم و در خارج نیستن، پس در یه وعای دیگری هستن به نام ذهن. یکی از ادله وجود ذهنی همین ادراک معدومات دیگه. خب فرمود به یسالونک عن الروح، در بحث روز قبل اشاره شد به این که قرآن کریم چون معارف فراوانی را آورده، یک تعامل متقابلی با عصر و مصر خود داشت، پی بردن به تفسیر قرآن بدون این سه حوزه ممکن نیست. هم شأن نزول را باید انسان خوب ارزیابی کند تا آیات مشخص بشه، هم فضای نزول را باید مشخص کند تا پیام سوره مشخص بشه، هم جو نزول رو باید مشخص کنه تا پیام کل قرآن مشخص بشه. اگر یه شأن نزولی برای آیه معین بود، آدم تا او راه پیدا نکند، خصوصیت این آیه نظیر آیه ولایت، آیه مباهله، آیه تطهیر، آیات دیگه روشن نمیشه. اما فضای نزول، مثلا سوره مبارکه اسراء که الان محل بحث است، در مکه نازل شد. این نظیر سوره انعام دفعتا واحدتا نازل نشد، این در یه مدتی نازل شد. در این فضا، در این مدت، چه سوالاتی در جامعه مطرح بود، چه نیازهایی در جامعه مطرح بود، چه بازتاب نزول این آیات سوره اسراء در جامعه داشت، این تعامل متقابل بین سوره اسراء و فضای مکه باید مشخص بشه. در کل قرآن کریم که در ظرف 23 سال آمده، در حجاز چه خبر بود، در جهان معاصر چه خبر بود، چون قرآن برای هدایت مردم و اداره امور مردم است، بی ارتباط با رخدادهای جهان معاصر نیست. اون چه در خاورمیانه گذشت، اون چه در خاور دور یا باختر دور بود، وجود مبارک پیامبر، اینها رو در قرآن، از قرآن تلقی میکرد. اون بیان نورانی از امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه که وضع جهان معاصر نزول قرآن را تبیین میکند. تا قرآن وقتی نازل شد که اهل الارض ملل متنوع بودن، متشتت بودن، دارای احوای منتشر، احوای متشتت بودن، بعضی ملحد بودن، بعضی مشرک بودن، بعضی کافر بودن، بین مشبهن، بعضی ها تشبیه میکردن معاذالله خدا را با اجرام و اجسام، اینها را مشخص کرد. حضرت فرمود که مردم روی زمین این آرا را داشتن. در این فضا قرآن نازل شد. اگر کتابی جهانی شد، فرمود نظیرن للبشر، نظیرن للعالمین، ما هو الا ذکرا للبشر، این بیگانه از بشریت بشر نیست، بیگانه از حوادث جهان و جهانی نیست. اگر فرمود تبارک الذی نزل الفرقان نذیرا للعالمین، اگر فرمود ما هو الا ذکرا للبشر، این حقوق بشر را، علوم بشر را، فنون بشر را میبیند و به اونها پاسخ میدهد. اون چی که در کامل ابن عسیر و امثال اونها آمده که وقایع تاریخ را مخصوصاً بعد از هجرت مشخص میکنند، این میتواند کمک بکند، لیکن کار گروهیه. این تاریخ هایی که نوشته میشه نظیر کامل ابن عسیر و امثال اینها، اینا اطلاعات به آدم میدن، نه تحقیق. اینها سیره نویسن، چه سیره ابن هشام، چه سیره حلبی به مانند دار، اینا وقایع نگارن. مثلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای حجت الوداع کی حرکت کرده، چه روز از مدینه حرکت کرده، در مسجد الشجره چه حادثه اتفاق افتاده، در بین راه تا مرز حرم چه اتفاق افتاده، وقایع شخصی، وقایع علمی، وقایع غیر علمی. فرونجا به پیرزن کمک کرده، فرونجا یک سائلی درخواست کرده حضرت چیزی بوداد، اینا همه رو میبینید تو این تاریخ میبینید. این که علم نیست، این اطلاعات است. تاریخ فن است، علم است، مثل فقه و اصول مجتهد میخواهد. این گزارش ها رو میگن اطلاعات، این کشکولگونه حرف زدن رو میگن اطلاعات. اما تاریخ، وجود مبارک پیامبر، نظر ایشون درباره فرون حادثه چی بود، اون چرا که در مدینه تو مسجد گفته، اون چرا که در طی این سفر یک یا دو بار اتفاق افتاده گفته، اون چرا که در اسفار دیگر رخ داده گفته، اینا رو با جمع کرد و جمع بندی کرد و نتیجه گرفت. این میشه تاریخ علمی. وگرنه یه پیرزن یه خواسته از حضرت داشت، حضرت یه چیزی به او داد، یه چوپانی رو دید یه حرفی به او زد، یک کشاورزی را دید یه حرفی به او زد، تو مسجد شجره آمد اینجور محرم شد. این که علم نیست. اینا رو تو تاریخ ها فراوانه، اینا سیره نویس ها، اینا قدم به قدم گزارشگرایی هستن. شما ببینید اینا که مثلا گزارشگر یک مسئول سیاسی هستن، قدم به قدم این حالاتشون گزارش میدن. خب اینا کارشون همینه، اما اون تحلیلگر سیاسی که کارش این نیست که فلون جا فلون شخص به فلون قدر کمک کرد، فلون جا جواب امرام نوشت، فلون جا یه امضای مثلا محترمانه داد، فلون جا یک مصافحه کرد. اینا رو یک گزارشگر میگه، نه یک محقق تاریخ. برای علم تفسیر باید اون حوادث مثل شأن نزول، شأن نزول رو ارزیابی میکنن، باید فضای نزول هم ارزیابی بکنن، جو نزول هم ارزیابی بکنن. این آیه سوره مبارکه اسراء که یسالونک عن الروح از غرر آیات این سوره است. روح هم در قرآن کریم بر روح انسانی اطلاق شده است که نفخت فیه من روحی، بر فرشته اطلاق شده است که تنزل الملائکه و الروح، بر وحی هم اطلاق شده است یلق الروح من عباده علی من یشاء، بر مراحل والای ایمان هم اطلاق شده است که ایده به روح من، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. این باید مشخص بشه که کدام روح است. به سائلان ما یا از سائل به خصوصیت سوال باید بفهمیم که این روح چیه، یا از نحوه جواب بفهمیم به این که این روح کدامه. مستحضری گاهی در بعضی از روایات مثلا زراره یا محمد مسلم چیز رو از حضرت سوال میکنن، سوال تو روایت نیست، اما حضرت که جواب میدهد جوابش مشخص است. حضرت فرمود یعیدو یا لا یعیدو، از این جواب میفهمیم که منظور سؤال زراره اینه که اگه کسی اشتباهاً در لباس آلوده نماز خون نماز اعاده کنه یا نکنه. سؤال زراره معلوم نیست، ولی از اینکه حضرت فرمود یعیدو یا لا یعیدو معلوم میشه و از اعاده یا عدم اعاده نماز سؤال کرده. اینجا هم جواب شفاف و روشنی داده نشد. یه مقدار جواب اینه که دانش شما کمه، باید بپرسیم دانش بشر کمه یا اینهایی که سائل این مطلبن دانششون کمه. کل بشر اعم از انبیا و اولیا علمشون اندکه، یا این گروه علمشون اندکه. و علی ای تقدیر علم وقتی از ناحیه ذات اقدس اله باشد حکمت الهی است، و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، ولو متاع قلیل است ولی خیر کثیره. کل دنیا را ذات اقدس اله اندک یاد کرد، فرمود قل متاع دنیا قلیل، اما علم را به کثرت و فراوانی یاد کرده است. آیا اونها که حکمت از حکمت برخوردار مثل انبیا و اولیا و معلم کتاب و حکمتن یعلم همون کتاب و الحکمه، اونا هم دارای علم اندکن یا نه؟ اون که وجود مبارک هسته امیر فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو در اون لحظه به من آموخت که از او هزار در یک در باز می شود، از اون در هزار در باز می شود، از هر دری از اون هزار در هزار در باز می شود. این میشه الف الف به اصطلاح. این الف الف یعنی یه میلیون. سابق که واژه میلیون امثال اینها نبود که اگه کسی از یک میلیون میخواست سخن بگوید میگفت الف الف. برای اینکه بگوین فلان شخص اغراق گوست میگن این رو رها کنید، او الف الف میگه. این الف الف میگه یعنی از میلیون حرف میزنه. خب یه میلیون مطلب را یک جا وجود مبارک پیامبر به حضرت امیر علیه السلام القا میکنه. این باز اندکه. آیا اون که میگوید سلونی قبلا تفقدونی فینی به طرق السماء اعلا و منی به طرق الارض اندکه، انها هنا لعلما جما اندکه. اگر اندکه است اندک نفسی نیست، اندک نسبی است، نسبت به علم ذات اقدس اله اندکه. بالاخره باید روشن بشه ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، یعنی قلیل نفسی است یا قلیل نسبی. به هر تقدیر علم بشر نسبت به ذات اقدس اله بسیار اندکه، اما نسبت به روح و امثال روح نباید اندک باشه. اگر منظور از این روح وحی باشه میشود گفت علم شما نسبت به وحی بسیار اندکه. اما اگر منظور از این روح خود روح انسان باشد، خب ما خودمونیم و این روح مجرد است، خودش پیش خودش حاضر است، خودش پیش خودش شاهد و مشهود است، چرا ما نتونیم خود را بشناسیم؟ این برای آن است که ما اصلا به سراغ خودمون نرفتیم، به سراغ معرفت نفس نرفتیم. فقط به اینکه نسو الله فانساهم انفسهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را انسا کرده، اینا به یاد همه چیز هستن مگر به یاد خودشون، به یاد تهیه فرش و منزل و زندگی و اتومبیل و اجوفین هستن، اما اینکه من کیم، از کجا آمدم، کجا میرم، من یه موجود ابدی هستم، موجود ابدی غذای ابدی میخواد، به فکر اینا نیستم. خب اگر کسی به فکر خودش باشد میتواند خودش بشناسد، اما اونهایی که به فکر خودشون هستن کمن. و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا من العلم على وجهن، الا قلیلا من کم على وجهن، اندکی از شما، اندکی از شما از علم برخوردارید. و ما اوتیتم من العلم، چیزی به شما ندادن مگر گروه کمی که از علم برخوردار باشید. اما اون تفسیر قبلی این است که شما از علم برخوردار نیستید مگر گروه، مگر علم کم. این الا قلیلا استثنای از علم است یا از عالم؟ شما از علم برخوردار نیستید مگر گروه کمی از شما، این استثناء از علماست، از مخاطبانه. شما از علم برخوردار نیستید مگر علم کم، این استثناء از علم. کدام یکی از این دو وجه میتواند جوابگو باشه؟ آیا جمع هر دو ممکن است؟ کما هو الحق، جمع اون سه وجه روح انسانی و روح وحیانی و روح معنای فرشته و امثال ذالک ممکن است؟ کما هو الحق، اگر چنین جامعی دارد ما باید به سراغ اون جامعه بریم. برای رسیدن به اون جامعه در بحث دیروز اشاره شد که قرآن کریم همراه با یه سلسله اصطلاحات خودش عرضه کرد. برخی ها می گفتن که معاذ الله نهج البلاغه مال هست امیر نیست، برای اینکه این اصطلاحات در اون عصر نبود. خب بله، اگر هست امیر معاذ الله نظیر شیخ طوسی و شیخ مفید و این حرفا بودن، یه مطالبی که در اون عصر سابقه نداشت اینا هم نمیتونستن بگن. اما اگر کسی معصوم باشد، یک نگار مکتب نرفته باشد، که تابع عصر و مصر نیست، اینا اعصار و امثار را عوض میکنن، اینا معلم هر دوره یعنی معلم هر نجاقوبی هست، اینا حرفهای جدید میآورن، حرفهای تازه میآورن، اصطلاحهای تازه میآورن. خود قرآن کریم هم همینطوره. شما ببینید در تفسیر آلوسی آمده که نمیشود این امر رو به عالم امر معنا کرد، برای اینکه عرب اون روز که اصطلاح امر و خلق نمیفهمید. بله عرب اون روز خیلی چیز نمیفهمید، اما قرآن خیلی چیز تازه آورده. این معلم کتاب است، این معلم حکمت است، این مزکی نفوس است. وجود مبارک ابراهیم خلیل یه مطلب گفت، همون مطلب را ذات اقدس اعلی در قرآن کریم امضا کرد، فرمود پیامبران چهار تا کار میکنن: معلم کتابن، معلم حکمتن، مزکی نفوسن و حرف تازه دارن. و این چهارمینه: و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. اینا یه چیزایی دارن که شما نمیتونید یاد بگیرید. الان هم تازه است. اگر یه کتابی ذکر للبشر بود، اگر کتابی نظیرا للبشر بود و این کتاب گفت من چهار تا برنامه دارم، چهارمی یعنی چهارمی، نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فرمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه. این لم تکونو یعنی نمیتونید بالاخره یاد بگیرید. کجا میخواد یاد بگیرید؟ با تجربه یاد بگیرید، این که تو عالم غیب است، تو تجربه نیست. با حس بفهمید، این که محسوس نیست. با عقل یاد بگیرید، عقلتون هم که محدوده. و و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. با چی میخواد یاد بگیری؟ چند درجه برای بهشت است؟ بهشت چگونه است؟ ابواب چگونه است؟ درجه بهشت چشمه های بپوشیده است؟ چند تا نهر دارد؟ این انهار عربه چیست؟ این رو کی میتونه بفهمه؟ انهار من عسل مصفا، انهار من لبن لبن. همون حرف هایی را انبیا وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم می آورد که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. به خود پیغمبرم صلی الله علیه و سلم فرمود تو هم حواست جمع باشه، تو هم اگر فیض من نباشد نمیبرد نیستی، درست با دیگران فرق داری. و علمک ما لم تکو تعلم، نه ما لا تعلم. این و علم الانسان ما لم یعلم، خب خیلی شفاف نیست، اما هم به بشر فرم آفشرادی، هم به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود. و علمک ما لم تکو تعلم، اصلا تو نمیتونی یاد بگیری رو. حالا معاذالله کسی بگه به اینکه این حرف حرف خود پیغمبره، خب اگر قرآن با دلالت مطابقه به صورت شفاف ما چیزی یادت دادیم که نه تنها نمیدونستی، اصلا نمیتونی یاد بگیری، و کجا یاد بگیری؟ از اسرار غیبی چه خبر داری؟ این حرفا برابر اینه که در تفسیر آلوسی آمده اصطلاح امر و خلق را عرب حجاز متوجه نمی شد، نگرانی نیست. خیلی از حرفای تازه را قرآن آورده، مگر عالم کن فیکون را عرب جاهلی می فهمید؟ این اصطلاح را از خود قرآن می شه به دست آورد، برای اینکه قرآن کریم در جریان مناظره با مسیحای نجران به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود با اونها مناظره بکن، بگو شمایی که میگویید عیسی مسیح چون پدر نداشت پسر خداست، معاذ الله، درباره هست آدم که همه ما به شما اعتراف داریم این رو خدای سبحان آفرید، هست آدم نه پدر داشت نه مادر، چطور درباره هست آدم نمیگید او ابن الله است، درباره هست مریم میگید؟ فبود این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. از اینجا ما این دو مطلب میفهمیم، یکی اینکه وجود مبارک هست عیسی یک جریان بدنی دارد که خلقه من تراب، یک جریان کن فیکون دارد. کن فیکون یعنی دیگه تجزیه درش نیست دیگر. پس برابر آیه 60 سوره مبارکه آل عمران 59-60-61 فرمود انما مثل انسان عند الله که مثل آدم، در جریان آدم چی بود؟ در جریان آدم فرمود جریان آدم اینه خلقه من تراب که انی خالق بشر من طین، ثم قال له کن فیکون. این کن فیکون مال اون نفخت فیه من روحیه. همین معنا را در سوره مبارکه یاسین بخش پایانی بود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب این دو تا آیه رو وقتی کنار هم می‌ذارید معلوم میشه امر خدا که تکوینی است همون کن فیکونه، همین که فرمود باش این می شود. تو بحث‌های قبلی هم از بیانات نورانی هست امیر استفاده کردیم که حضرت فرمود به این که انما قوله فعله، خدا حرف میزنه یعنی کار میکنه. مگر خدا میبینه با باصره میبینه؟ خدا میشنود مگر با سماخ و اذن و گوش و دستگاه شنوایی میشنود؟ هر سه را حضرت امیر تو نهج البلاغه روشن کرد، فرمود بصیرون لا به هدقه، سمیعون لا به جارهه، متکلمون لا به لسان. او حرف میزند یعنی الفاظ را ایجاد میکند، او سمیع است یعنی این آهنگها را علم پیدا میکند، او بصیر است یعنی این مناظر را علم پیدا میکند. خب پس اگر سوره مبارکه آل عمران است فرمود به این که در جریان هست آدم، نه در جریان هست عیسی. در مناظره با مسیحا فهمون جریان هست عیسی مثل جریان هست آدم است، که جریان هست آدم دو بخش داشت، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. پس آدم از تراب است و از کن فیکون. این کن فیکون چیه؟ همون سوره مبارکه یاسین است که فرمود انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. دیگه زمان بردار نیست. کن یعنی ایجاد، یکونو یعنی وجود، و این فا برای ترتب اون وجود بر ایجاد. الحمدلله. این فا برای ترتب و تأخر رتبی یکون بر کون است. هر دو هم کان تامن، هیچ کدوم خبر نمیگیرن، هر دو فاعل میگیرن که ازش به اسم یاد میشود، دیگه خبر نمیگیرن در قبال اسم. کان تامن اون یکونو مترتب بر کون است. یک حقیقت است که اذا نسب الی الفاعل میشه ایجاد، اذا نسب الی القابل میشه وجود. این اصطلاح کن فیکون از اینجا آمده. پس اگر گفته شد به اینکه قل الروح من امر ربی، خود امر را قرآن کریم مشخص کرد، اما انما امره این است. این امر تکوینی دیگه، هیچی. در همه موارد همینطور است، در تمام موارد تکوینی اینطوره، هم در جریان نفخ روح، هم در اصل آدم است، هم در نسل آدم، که از سوره مبارکه هج بحثش گذشت. در اونجا آمده که وجود مبارکه آدم را که خدا فرمود اینی خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. در سوره سجده و امثال سجده آمده که انسان را از خاک آفرید، ثم جعل نسله من ماء مهین. بعد اینکه این ماء مهین تطورات را پشت سر گذاشت، فنفخ فیه من روحی، گاهی با ضمیر غائب، با ضمیر متکلم، هم درباره اصل انسان، هم درباره نسل انسان. بنابراین قرآن کریم به همراه خود این اصطلاحات را آورده. اون چرا که الان ما باید بحث بکنیم این است که این امور چهارگانه‌ای که در بحث روز قبل گذشت باید خوب تبیین بشه. غیب داریم، شهادت، این دو. علم غیب داریم، علم شهادت، چهار. چون معرفت الغیب داریم، معرفت الشهاده، پس از نظر معرفت شناسی راهمون منحصر در حس و تجربه نیست، تجرید عقلی هم هست. چون غیب و شهادت داریم در هستی شناسی، موجود منحصر در ماده و طبیعت هم سارزالش نیست، فرا طبیعت هم هست. پس الموجودو اما مجردون و اما مادی، المعرفتو اما تجربیتون او تجریدیه. الحمدلله العالمین.